بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين جهت سوم جاد مربوط به خصوصیت بعض در بیان حقیقت و ماهیت بعض بود. مرحوم آخوند در تعریف بعض و توضیح نسبت به بعض فرموده بودند که الوضع و نحو و اختصاص لفظ بین معنا و ارتباط خاص بینهما. در ادامه در توضیح بیشتر فرمودم که این اختصاص به ارتباط ناشن من تخصیصی بهی تارتن به من کسرت استعمالی فیه. مناقشه در این تعریف مرحوم آخوند اینه که فرمودن اگر مقصود شما از اختصاص به ارتباط خاص بین لفظ و معنا همونی باشه که ظاهر عبارت هست، یعنی همون انسی که بین لفظ و معنا در اذهان پیدا میشه به طوری که هر وقت لفظ شنیده شد اون معنای خاص به ذهن خطور میکنه، ظاهر ارتباط اختصاص اینه. اگه مراد شما از اختصاص ارتباط این معنا باشه، اشکال و مناقشه به این تعریف اینه که هرچند در موارد وضع الفاظ برای معانی این ارتباط خاص، این اختصاص لفظ به معنا وجود داره، قابل انکار نیست، ولی این ارتباط و اختصاص نتیجه و اثر وضعه، نه خود وضع، بلکه بالاتر نتیجه و اثر علم به وضعه. باید یک وضعی محقق بشه و علم به او تحقق پیدا بکنه تا در ادامه در طول این وضع علم به وضع این ارتباط و انس بین لفظ و معنا در اذهان تحقق پیدا کنه. دون حساب وجهی نداره که شما در تعریف خود وضع این اختصاص را ذکر کنید. اختصاص معلول علم به وضع، اثر علم به وضع. ولی اگر مقصود شما از اختصاص و ارتباط این معنا نباشه، این انس بین لفظ و معنا فی الاذهان نباشه، چیزی دیگری باشه، خب بیان نفرمودید. لا نعرفه، تا اینکه بیاییم نسبت او قضاوت بکنیم ببینیم ولی چنین چیزی هست یا چنین چیزی نیست، بیان نشده است در کلام شما. رو این حساب معلوم میشه اون چرا که مرحوم آخوند در تفسیر وضع و در تعریف وضع فرمودن تفسیر روشنی از حقیقت وضع نیست، یعنی تفسیر بفرماید مرحوم آخوند وضعی را که سبب انس بشه، تفسیر روشنی در کلام مرحوم آخوند ذکر نشده. این بیان اول و تعریف اول در وضع. تفسیر دوم و قول دوم در حقیقت وضع تفسیری است که در کلام محقق عراقی ذکر شده که ایشون فرمودن حقیقت وضع همون جعل ملازمه بین لفظ و معنا هست، یا جعل سببیت، سببیت برای لفظ لدلالت بر معنا، لانتقال الی المعنا، واضح در مقام وضع لفظ را به عنوان دال سبب برای حضور معنا در ذهن قرار میده. فرمودن به این ترتیب معلوم میشه که وضع از امور واقعیه هست، نه اینکه از امور اعتباریه باشه. اون چرا که در وضع اتفاق میفته امر واقعی هست، منتها مقصود از واقعی بودن وضع این نیست که از سنخ وجود موجودات در خارج هست، من الجواهر و الاعراض. نه، مقصود از واقعی بودن وضع اینه که از امور نفس الامریه هست که خارج، بله، ظرف که این امور در خارج وجود خارجی ندارن ولی ثابت و محقق در عالم واقع هستند. نظیر سایر ملازمات عقلیه‌ای که در واقع ثابت هستند، مثل ملازمه بین زوجیت و اربعه و امثال اینها از ملازمات، در وضع امر واقعی تحقق پیدا میکنه از سنخ واقعیت در ملازمات عقلیه. منتها فرق وضع با سایر ملازمات عقلیه اینه که اون ملازمات عقلیه ثابت هستند در واقع تکوینا، بدون احتیاج به جعل جائل، بدون احتیاج به اعتبار معتبر خاصی، ولی در وضع ملازمه جعلیه هست، یعنی به وسیله جعل واضح این ملازمه درست میشه. ملازمات واقعی دیگر یا سببیت بعضی از امور بعض امور اخرى تکوینی هست، احتیاج به جعل نداره. مثلا ملازمه بین دود و آتش، خب این تکوینی و ذاتی، احتیاج به جعل نداره. ولی ملازمه‌ای که بین لفظ و معنا تحقق پیدا می‌کنه، به طوری که کل ما حضر اللفظ فی الذهن حضر المعنا فیه ایزن، این ملازمه احتیاج به جعل جائل داره. بدون وضع واضح، بدون جعل جائل، این ملازمه تحقق نداره، ذاتی نیست. شاهد بر ذاتی نبودن اینه که خب در باب این ملازمه در موارد معانی منقول هم پیدا میشه، با حال این که در که یک لفظی قبلا مثلا ملازمه داشت با یه معنایی ولی بعد ملازمه داره با معنای آخر، اون حالت قبلی را رها میکنه، به حالت در حالت جدید ملازمه پیدا میشه بین لفظ و معنای دوم. اینکه در معانی نقل معنا ممکن هست و محقق هست، این کاشف از اینه که ذاتی نیست که با غیر محتاج الی جعل باشد، بلکه امریست که احتیاج به جعل داره. این بله حاصل اون چه که از در کلام مرحوم محقق عراقی اومده و در کلمات هم از جمله کلام مرحوم خویی هم به همین عنوان از بله قول دوم و تفسیر دوم تعبیر شده که ما حقیقت وضع را جعل ملازمه بگیریم، که در حقیقت امر تکوینی هست، نه امر اعتباری. حقیقت وضع امر اعتباری نیست، امر تکوینی است، با این توضیحی که داده شده. این اصل این قول دوم در مناقشه نسبت به این قول دوم مرحوم آقای خویی به این قول اشکال فرموده، به این که شما که میگید بله واضح در مقام وضع ملازمه جعل کرده است بین لفظ و معنا، مقصود از این جعل الملازمه، مقصود از ثبوت ملازمه بین لفظ و معنا، آیا ملازمه بین لفظ و معنا هست مطلقا حتی عند جاهل به وضع، یا اینکه مقصود ثبوت الملازمه بینهما برای خصوص عالم به وضع هست؟ هر یک از این دو تقدیر و دو احتمال را که بفرمایید، این مدعا و این قول اشکال داره، قابل التزام نیست. اگر بفرمایید که اون ملازمه‌ای که جعل میشه و اون ملازمه‌ای که ثابت میشود به جعل واضح، ملازمه بین لفظ و معنا مطلقا هست حتی عند الجاهل بالوضع، مختص به عالم بالوضع نیست، اشکال این فرد اینه که این خلاف وجدان هست. چون اگر ملازمه واضح با وضع لفظ برای یک معنا ملازمه مطلقه را موجب ثبوت ملازمه مطلقه شده باشه، لازمه این حرف اینه که عند جاهل بالوضع هم این دلالت لفظ بر اون معنا سببیت سماع لفظ لانتقال ذهن الى المعنا وجود داشته باشه، و حال اینکه قطعا چنین چیزی نیست. پس این شق اول و تقدیر اول که ما هو ثابت من الملازمه، ملازمه مطلقه است حتی عند جاهل بالوضع، این قابل التزام نیست. اگر بفرمایید که نه، اون ملازمه‌ای که بین لفظ و معنا وضع می شود برای خصوص عالم به وضع هست، در غیر عالم به وضع این ملازمه وجود ندارد، مناقشه و اشکال در این تقدیر اینه که این ملازمه و ملازمه بین لفظ و معنا به این احتمال، بر اساس این احتمال که هر وقت لفظ را شنیدیم معنا به ذهن خطور میکنه در فرض علم به وضع، پیش عالم به وضع هر وقت لفظ را شنید این معنا به ذهن خطور میکنه، این ملازمه اصل ثبوت این ملازمه صحیح هست. بله، چون کسی که علم به وضع پیدا کنه، لازمه علم به وضع اینه که هر وقت لفظ را شنید معنا به ذهن خطور پیدا میکنه. این اصل این مطلب صحیحه، وجود این ملازمه بین لفظ و معنا لا مجال لانکاری، امر صحیح هست. ولی این ملازمه برای این، بله این ملازمه ای که پیش عالم بالوضع محقق هست، این از آثار وضعه، نه خود وضع. و بله این که از شاهد این که از آثار وضعه اینه که بله فقط پیش عالم به وضع اتفاق میفته و لا نسبت به جاهل به وضع اتفاق نمیفته. از این معلوم میشه که این اثر در حقیقت علم به وضعه، این حتی اثر خود وضع هم نیست، اثر علم به وضع هست. این ملازمه به این معنا که لفظ با معنا ارتباط داره، کل ما حضر اللفظ ذهن انتقل ذهن انتقل اون معنا به ذهن، این اثر وضع. وقتی اثر وضع بود یعنی مترتب بر وضع، متأخر از وضع، معلول علم به وضع. این که متأخر از وضع هست و علم به وضع هست نشون میده که این تفسیر شما از حقیقت وضع صحیح نیست. ما الان داریم بحث میکنیم که واضح در مقام وضع چه کاری انجام داده، اونجرا که شما به عنوان ملازمه در بیان وضع فرمودید، این نتیجه وضعه، نه خود وضع. بحث ما در اون فعل واضح هست که واضح چه کار میکنه در موارد وضع، چه کار میکنه اون. بله، قبول داریم که در با وضع در نهایت، در ادامه، متأخرن عن الوضع، این ملازمه بین لفظ و معنا، این سببیت لفظ لانتقال معنا پیدا میشه. ولی کلام در اینه که اون وضعی که این بله واضح انجام میدهد که علا تقدیر علم به او این حیثیت پیدا میشه، اون عمل چه عملی هست؟ اون بله واضح عملی انجام داده، کاری انجام داده. حقیقت اون عملیه وضع چه چیزی هست؟ در حقیقت اشکال و مناقشه مرحوم آیکویی به محقق عراقی در تقدیر دوم همون اشکالی است که به مرحوم آخون شده، که مرحوم آخون فرموده بود که وضع ارتباط لفظ، اختصاص لفظ به معنا هست. اشکال شده بود که این اختصاص نتیجه وضع، بلکه نتیجه علم به وضع، معلول علم به وضع. شما باید خود وضع رو برای ما توضیح بدید که منتج این نتیجه هست، نه اینکه خود این نتیجه را برای تعریف وضع بیارید. اشکال مرحوم آیکویی در تقدیر دوم به مرحوم آخون همینه که شما وضع را به بله ملازمه معنا کردید، و حال اینکه ملازمه بین لفظ و معنا اثر وضعه، بله اثر وضع هست نه خود وضع. این بله حاصل اشکال مرحوم آیکویی اینه. ولی در کلام مرحوم آیسر بله اشکال جواب داده شده از اشکال مرحوم آیکویی، که نشون میده برداشت مرحوم آیسر از کلام مرحوم آیکویی در این تقدیر دوم اینه که مرحوم آیکویی فرموده که اگر محقق عراقی بله ملازمه و سببیت را مختص به عالم به وضع بداند، لازم اخذ علم به وضع در موضوع وضع، و این هم مستلزم دور هست، چون سببیت و این ملازمه متوقف بر علم به وضع هست، از باب متوقف بر علم به وضع هست، از باب توقف شیء علی توقف الحکم علی موضوعی، از اون طرف علم به وضع هم متوقف بر خود وضع هست، از باب توقف علم به هر شیئی علی معلوم شیء. خب اشکال دور پیش می آید. برداشت مرحوم آیسر از کلام مرحوم آیکویی، یعنی از اشکال مرحوم آیکویی به محقق عراقی اینه که اندر مرحوم آیکویی فرموده که این تقدیر دوم شما قابل التزام نیست، چون مستلزم دور هست. این برداشت را مرحوم آیسر از کلام مرحوم آیکویی فرموده، بعد در مقام جواب برامده که ما از این اشکال دور میتونیم جواب بدیم، اشکال دور رو میتونیم حل بکنیم به طوری که موقوف غیر موقوف علیه باشه. ولی بله به نظر میرسه که اصلا در کلام مرحوم آیکویی نقطه اشکال این نیست. این برداشتی که مرحوم آیسر از کلام مرحوم آیکویی کرده، این برداشت صحیح نیست. اون چیزی که در کلام مرحوم آیکویی اومده در همین حده که شما اگر بگویید ملازمه بین لفظ و معنا ثابت هست برای خصوص، ملازمه برای خصوص واضح ثابته، نه برای نه به نحو مطلق، این ملازمه برای خصوص واضح، این ملازمه برای خصوص واضح، این امر متأخر از وضع هست. ما داریم خود وضع را، محل کلام ما اینه که خود وضع تفسیر بشه. شما آمدید در تفسیر وضع امری را که نتیجه وضع هست اون نتیجه را به ما دارید ارائه می کنید. این که بله تعریف نشد، این که تعریف علا طبق میزان نشد. اون چی که از فرمایش مرحومای خویی به دست میاد در همین حده که این بله یعنی همونطور که عرض شد نحوه اشکال مرحومای خویی به مرحوم محقق عراقی همون نحوه اشکال به مرحوم آخونده که ما محل بحث ما، محل کلام ما بله بیان حقیقت وضع اون معنای مصدری هست که از واضع صادر میشه که این معنای مصدری یک نتیجه ای هم داره، حالا یا به نفسی یا بعد العلم به او یک نتیجه ای داره. شما نباید اون در تعریف عملیه وضع به معنای مصدری اون نتیجه رو به ما ارائه بکنید. اون نتیجه چیزی است که با مبانی دیگر با هم بله تفسیری ممکنه به دست بیاید. شما باید در میان تفسیرهای مختلفی که ممکن ارائهش در مورد حقیقت و یه تفسیری ارائه بکنید که نشون بده کاری را که واضح در اینجا انجام داده. پس این جواب مرحومهای سر از اشکال مرحومهای خویی چون مبتنی بر این برداشت بوده که ایشون از کلام مرحومهای خویی مشکل دور را برداشت فرمودن، این جواب تمام نیست چون اصلا اشکال مرحومهای خویی این نبود.
خود ملازمه وضعه یا جهل ملازمه وضعه تعریف به جهل کرده باشه اشکال
هم جهل جهل ملازمه دید. بله حالا این فرمایش این مطلب تا اینجا رسید که جواب مرحومهای خویی مرحومهای سر از اشکال مرحومهای خویی تمام نیست چون این جواب مبتنی بر این برداشت بوده که مرحومهای خویی اشکال دور را به مرحوم عراقی وارد کرده و آقای صدر هم از اشکال دور جواب میده دیگه. ولی خود فرمایش مرحومهای خویی در اشکال به مرحوم محقق عراقی تمام هست یا تمام نیست که بله مرحومهای خویی بفرماید که بله در اشکال مرحوم عراقی که این ملازمه حقیقت ملازمه بله نتیجه وضع هست نه خود وضع. شما باید خود حقیقت وضع را برای ما توضیح بدید. خب اینجا ممکنه از مرحوم محقق عراقی دفاع بشه در جواب از اشکال مرحوم خویی به این که بله مراد محقق عراقی در اینجا اینه که ایشون فرمودن که این نتیجه که ملازمه بین لفظ و معنا هست، ارتباط خاص بین لفظ و معنا هست، این ملازمه و ارتباط به وسیله جعل محقق میشه، به وسیله جعل واضح محقق میشه، به وسیله فعل واضح محقق میشه، به این معنا که اون کاری که واضح در مقام وضع انجام میدهد همین جعل ملازمه هست. اونی که واضح انجام میده و با این وضعش این اثر و این نتیجه پیدا میشه اینه که این ملازمه را جعل میکنه. در مقابل ملازمات عقلیه فی سایر موارد که احتیاج به جعل جائل و اعتبار معتبر نداره، این ملازمه بین لفظ و معنا به وسیله جعل واضح پیدا میشه. به قدرت خداوندی که به افراد بشر داده از جمله واضح، این قدرت به قدرت دیگر از نایه خداوند متعال اعطای به او شده، این ملازمه را ایجاد میکنه. ملازمه بین لفظ و معنا را بله ایجاد میکنه، نه اینکه بله این ملا نه اینکه حقیقت وضع خود ملازمه باشه، نه، حقیقت وضع جعل ملازمه هست، وضع امر واقعی هست به این معنا که وضع در مقام وضع کاری را انجام میدهد واقعا و تکوینا. روی این حساب مبنای مرحوم عراقی در مقابل در حقیقت وضع در مقابل تفسیرهای دیگه اینه که حقیقت وضع عملیه تکوینیه هست، نه عملیه اعتباریه، از سنخ اعتبار نیست، از سنخ جعل و از سنخ جعل امر واقعی و امر واقعی و تکوینی هست. اگه این کلام مرحوم محقق عراقی به این صورت تقریب بشه دیگه این اشکال مرموهای خویی که شما اونی را که نتیجت الوضع هست بلکه نتیجت العلم بالوضع هست متأخر از علم بالوضع هست اون را در بله در تفسیر نفس عملیه وضع آوردی، این اشکال به مرحوم محقق عراقی وارد نمیشه. بله اشکال دیگه ممکنه به مرحوم محقق عراقی که در این مورد که بله قبول داریم که ممکن هست که به قدرتی که از نایه خداوند متعال اعطا میشه به اشخاص افراد بتوانن در امور تکوینی تصرف بکنن، امکان این را که نمیشه انکار کرد که با قدرت اعطایی از خود ناحیه خداوند متعال افراد تکوینا در بعضی از امور تصرف بکنن، امکان این را کسی بله انکار نداره، ولی ویدانا ما به وضع الفاظ که نگاه میکنیم آیا اینطور هست که کار واضح در مقام وضع تصرف تکوینی در عالم واقعیات که ملازمه را که امر واقعی هست ملازمه واقعی بین طبیعی و لفظ و طبیعی معنا که قبل از جعل او وجود نداشت بیاد این را جعل بکنه، الان با این جعلش محقق بشه، این بله این امر تکوینی محقق بشه مباشرتا، یا اینکه نه اون چرا که از وضع ما میابیم با توجه به اینکه عملیه وضع ولو در ابتدا هم بله به لحاظ منشأ هم به تدخل خداوند متعال باشه، ولی لا اشکال در اینکه وضع اتفاق میفته از افراد بشر به تدریج حداقلش در وضع اسما در تسمیه اولاد و امثال اینها یه وضع اینجوری اتفاق میفته. خب با توجه به خصوصیاتی که ما از وضعهای موجود میابیم میبینیم اینه که اون چرا که وضع انجام میدهد اینطور نیست که در مقام وضع ملازمه را جعل بکنه، جعل وضع اینجور نیست که بیاد بگه که من ملازمه بین لفظ و معنا رو ایجاد کردم. بله کاری که واضح انجام میدهد بعد از علم به این کار موجب این ملازمه تکوینیه میشود، ولی اینطور نیست که اون کاری را که واضح انجام داده خود جعل همین ملازمه باشد. ما الان در محل بحث ما اینه که واضح در مقام وضع چه کاری انجام میدهد که نتیجهش اون ملازمه اون ارتباط خاص بین لفظ و معنا هست، این را ما به اوضاعی که از افراد بشر محقق میشود تدریجاً در وقایع به اینها که مراجعه بکنیم ملاحظه بکنیم میبینیم که واضح اینطور نیست که ملازمه را جلب کنه، بگه من ملازمه را جعل کردم، به تبع جعل ملازمه جعل او، اون ملازمه هم در عالم ثبوت واقعیت پیدا بکنه. نه، اونی را که جعل میکنه واضح، اونی که واضح اختیار میکنه، ایجاد میکنه، از سنخ ملازمه نیست. ما یجعلهو ما یزعهو ملازمه نیست، بلکه امر دیگه ایست که بعدم گفته میشه که مثلا علامیت، جعل علامت میکنه، این را به عنوان علامت برای این قرار میده، یا مبانی دیگه ای که در آینده هست. اشکال به مرحوم عراقی اینه. ولی اون چه که در کلام مرحوم آقای سر به عنوان اشکال، به عنوان اشکال به مرحوم عراقی، اشکال خود مرحوم آقای سر به مرحوم عراقی بیان شده، اون اشکال هم تمام نیست که ایشون فرمودن که سببیت و برای سببیت شیء برای شیء، سببیت واقعیه در اختیار افراد نیست، که اشخاص انسان در یه جایی که سببیت واقعی وجود ندارد، این سببیت را ایجاد بکنه، سببیت را بخواد ایجاد بکنه، معنا نداره. نسبت به چیزی که سببیت تکوینیه لامر آخر نداره، این هم با جعل، با اعتبار، با تصرف یک شخص بخواهد انجام بشه. این فرمودن اشکال صحیح به مرحوم محقق عراقی این اشکاله، نه اشکال دوری که مرحوم آقای خویی فرموده. به نظر میرسه که این اشکال مرحوم آقای صدر هم تمام نیست، چون علایالن این سببیت بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا قبلا وجود نداشت. این سببیت در نتیجه وضع، در نتیجه علم به وضع، حداقل این سببیت محقق میشه دیگه. این امر تکوینی هست، سببیت تکوینیه دارد سماع لفظ برای سماع معنا، در حالی که اگر وضعی نبود این سببیت وجود نداشت. اینطور نیست که در جایی که باقت نظر از جعل و وضع سببیت وجود نداشته باشد، ایجاد سببیت ممکن نباشه. نه، و این موارد که یقینا سببیت قبل از وضع نیست، بعد از وضع هم سببیت محقق میشه. این اشکال روی حساب به مرحوم محقق عراقی نمیشه اشکال کرد که در جایی که سببیت فی حد نفسی وجود ندارد، چطور شخص انسانی میتواند سببیت رو ایجاد بکنه؟ چون بالوجدان در این موارد سببیت وجود نداره قبل از وضع، و بعد از وضع حداقل در طی این مراحل، با طی این مراحل که عملیه وضع صور، بله، صدور وضع از وضع و علم به وضع، در نهایت این سببیت محقق میشه. بالوجدان سببیت وجود داره، چطور میشه این امر را انکار کرد؟ اونی که به عنوان اشکال به مرحوم محقق عراقی میشه گفت صحیح در اشکال اینه که بله، اینجا یه سببیت واقعیه‌ای در تحقق پیدا میکنه در مقابل ملازمات واقعیه غیر محتاج الالجر الالور، در مورد الفاظ یه سببیت واقعیه‌ای پیدا میشه که محتاج الالجره، ولی کلام در اینه که واضح در مقام وضع چه کاری انجام میده که این سببیت پیدا میشه. آیا کار واضح جعل این سببیت و ملازمه بالمباشره به حمل اولی هست؟ یعنی بگه که همین مقدار که بگه که من جعل کردم ملازمه را، جعل کردم این سببیت را، با همین جعل او خود به خود اون سببیت محقق میشه؟ آیا اینطوره یا اینکه نه، اینطور نیست که با این سببیت واقعیه غیر قابل انکار در مورد الفاظ به وسیله جعل سببیت به حمل اولی باشه؟ نه، اونی که مجعول هست در موارد وضع امری، بله، اونی که مجعول در موارد وضع هست امر آخری هست که به حمل شایه اونم در طی مراتب ازش سببیت به دست می آید، نه اینکه مجعول در مقام وضع همین سببیت باشه. خب این مربوط به قول بله قول
انکار میکنن که اگر فی حد نفس سببیت تکوینی وجود نداشته باشه نمیشه به وجودش آورد، نمیشه با اعتبار به وجودش آورد یا مطلقا نمیشه به وجودش
آورد. در جایی که مخصوصی ندیگه
تمرکزش رو اعتبار، یعنی اعتبار نمیتواند سببیت تکوینی به وجود بیاره.
نه ما حالا این اونی که هست اینه که چون مرحوم محقق عراقی فرموده که جعل میکنه، یعنی امر واقعی گرفته نه اینکه امر اعتباری گرفته. با توجه به مورد کلام مرحوم عراقی که فرموده جعل این امر واقعی هست، اشکال مرحوم های سر باید به این باشه که چیزی که در واقع سببیت ندارد در شیء آخر در جایی که ملازمه واقعی بین دو شیء وجود نداره، ممکن نیست که شخص این را جعل بکنه. این لازمه که حتی یعنی عملیه و بنابر این که به امر تکوینی هم تفسیر بشه قابلیت این را نداره که سببیت ازش به دست بیاد. ظاهر عبارت اینه، ولو خب اینجا نوعا خب این اشکال رو میکنم که چیزی که امر واقعی هست ما نمیتونیم بله سببیت واقعیه که نمیشه مستند به امر اعتباری باشه، اعتبار که نمیتواند سبب برای تحقق، اعتبار که نمیتواند علت برای تحقق امر واقعی بشه، چه امر واقعی از صنف سببیت باشه ملازمه باشه، چه امر واقعی از صنف موجودات خارجی باشه. ولو این اشکال را در این قسمت بریا به مرحوم بله محقق عراقی کرده اند، ولی اون چی که از کلام مرحوم های سر در اینجا استفاده میشه با توجه به مورد کلام مرحوم عراقی که ادعا فرمودن که جعل تکوینی هست جعل واقعی هست، باید اشکال به این برگرده. جوابش اینه که این امر بله محرز بالویدان هست که یه در مورد الفاظ سببیت سماع لفظ لانتقال معنا به ذهن محقق می شود بعد از وضع، در حالی که قبل از وضع این معنا نبود. با این که قبل از وضع نبود در این حال چه محقق شده، این نشون میده که اینطور نیست که سببیت واقعی همه جا احتیاج به همه جا بله بدون بله همه جا غیر محتاج الی جعل باشد، بلکه ممکنه در بعضی از موارد از راه جعل اون سببیت واقعی پیدا بشه.
یعنی شاجع گفت که مقصود محقق عراقی از ایجاد ملازمه یعنی یه عملیه واقعیه که تصرف در عالم تکوین باشه، یعنی یه ملازمه واقعیه بتونه تکوینن به وجود بیاره مثل ملازمه بین مثلا آتش و دود از یه سنخ دیگرش.
حال این که ظاهر کلام مرحوم عراقی اینه، اگر کسی بگه اینو اشکال بکنه اون بله، اگه کسی بگه نه مرحوم کلام مرحوم عراقی را هم برگردونه به امر اعتبار، بگه که نتیجه امر واقعی هست ولی فعل وضع از سنخ اعتباره، اگر اینا در مقابل مرحوم های خویی و اعدام دیگر هم این فرمایش مرحوم عراقی را در مقابل نظریه اعتبار قرار دادن. نظریه اعتبار اینه که کار وضع اعتباره، منتها این اعتبار آیا اثر داره در امر واقعی تکوینی یا نه، فرمایش مرحوم عراقی را در مقابل این نظر قرار دادن، یعنی گفتن امر واقعی هست. بنابر این اون چه که ظاهر از عبارت خود مرحوم عراقی هست و اون چرا که مثل مرحوم های خویی برداشت کردن، مراد مرحوم عراقی اینه که اون کار جعل امر تکوینی هست. ولی اگه کسی این را هم نگه، اگه بگه نه مرحوم عراقی هم قائل به این نیست که تکوینن او جعل میکنه، نه مرحوم عراقی هم فرموده که او اعتبار ملازمه میکنه و در طول به خاطر اعتبار او ملازمه واقعیه، سببیت واقعیه بین لفظ و معنا ایجاد میشه. اگر این معنا هم باشه، خب اشکال دوباره به مرحوم عراقی نمیشه اشکال کرد که بله در جایی که سببیت واقعی وجود نداشته باشد با اعتبار که سببیت واقعی درست نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه سببیت واقعی اگر وجود نداشته باشد، شما اصل این که ممکن هست این سببیتی که بدون جعل وجود نداشت با جعل ممکن باشه، خب این همونطور که در موارد وضع اون مقداری که ممکن، اون مقداری که معلوم هست اینه که سببیت در نتیجه حتما وجود داره و اون چه که از واضع اتفاق افتاده چیزی جز اعتبار نیست، چیزی جز اعتبار نیست. وقتی اعتبار بود مسالک دیگر رو ما نفی کردیم، واقع اعتبار شد، حقیقت وضع در اعتبار شد، این معنا قابل انکار نیست که اعتبار میتواند موجب تحقق سببیت واقعی بشه. اینکه بگیم امر تکوینی، سببیت تکوینی لا یمکن ان یتحقق بالاعتبار، این دلیل نداره، به خاطر اینکه ممکنه برای تحقق سببیت واقعی امر تکوینی منشأ بشه، ممکنه امر اعتباری منشأ بشه. منتها از جهت بله اونی که جای اشکاله اینه که ما بالویدان به حسب ما نرا در موارد وضعی که رائج هست بین افراد بشر، حتی الانم رائج هست که وسیله را اسم میذارم برای او، برای فرزندی که متولد شده اسم میگذارم، آیا اونی را که واضح در مقام وضع انجام میدهد ملازمه را بینهما تکوینن او اعتبارن ملازمه بین لفظ و معنا را جعل میکنه، یا اینکه نه اونی را که جعل میکنه، اونی را که قرار میدهد، بله اینه که این لفظ را علامت برای او قرار میده، یا تفسیرهای دیگه ای که یکی از تفسیرها تفسیر مرحوم آیسر بود که قرن عکیف مثلا ایجاد میکنه. اشکال به مرحوم محقق عراقی اینه که ما نرا من الوضع رائج اندل اغلا غیر از جعل الملازمه هست. جعل الملازمه نیست، نه جعل ملازمه تکوینن، نه جعل الملازمه اعتبارن، نه اعتبار ملازمه بین لفظ و معنا. این وجه دوم. وجه سوم، تفسیر سوم از حقیقت وضع که بله از او تعبیر میشه به اینکه حقیقت وضع عبارت است از تنزیل و اعتبار هویت، اعتبار اتحاد بین لفظ و معنا، اعتبار اتحاد بین لفظ و معنا. عنوان کلی این قول سوم تنزیله، اعتبار هویت و اتحاد. منتها اینکه منزل چیه، منزل و علی چیه، در این قسمت اختلاف هست بین قائلین بین این نظریه سوم، این وجه سوم. این مرحوم محقق بله ایروانی فرمودن حقیقت وضع تنزیل اعتبار هویت است، ولی تنزیل المعنا منزلت اللفظ، یعنی منزل معنا است، منزل علی لفظه. ولی اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی از این قول سوم که تنزیل باشه تعبیر شده اینه که لفظ نازل بشه منزلت المعنا، منزل لفظ هست، منزل و علی معنا هست، به غرض ترتیب آثار معنا بر لفظ. بسم الله علیه.